بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیوستگی موجودات عالم نسبت به هم دیگر عرض شد که اگر نحوه ارتباط را همانند ترکیب انضمامی بگیریم روی مبنای توحیدی که همواره با کثرت مرتبط است قابل حل هست، اما با توحید قرآنی که در درس اول بحثش مقداری گذشت هماهنگی نخواهد داشت، چون ترکیب انضمامی معناش این میشه که در مرکب که دارای اجزایی هست این اجزا همشون استقلال وجودی داشته باشن، منتها به مناسبتی در کنار همدیگر جمع شده باشند تا یک مرکبی را تشکیل بدن و ارتباطشون هم نسبت به هم به صورت ضمیمه است. به فرض الان همین جمعیتی که در درون حسینی نشستیم، هر یک از افراد در جلسه خودشون یک موجود جدایی هستند، وقت ترکیبی که بین افراد جلسه پیش آمده که به صورت یک کلاس درس مثلا ترکیب شد، این ترکیب میشه ترکیب انضمامی، یا شبیه ترکیبی را که در مورد صور ستاره ها ترسیم میکنند. در علم شریف هیئت و نجوم در صور کواکب که ستاره ها رو به هم دیگر اونهایی رو که به صورت دسته‌ای هستند و گروهی هستند و تقریبا حرکتشون حرکت مشابه هست، با هم از یک نقطه طلوع میکنن و در نقطه هم غروب میکنن، این ستاره های از هم جدا رو که به صورت استقلال هستند نسبت به هم ترکیب میکنن، صورتی رو ترسیم میکنن، این ها می شود ترکیب انضمامی. یا شبیه همین کتابی که الان در دست ماست، از اوراقی تشکیل شد که مجموعه اوراق از هم جدای مستقل به هم منظم شدن، انضمام پیدا کردن و یک مرکبی رو تشکیل شده دادن به نام کتاب، این ها می شود مرکب های انضمامی. در ترکیب های انضمامی گاهی اعتبار مطرح است، گاهی واقعا حقیقتا مرکب تشکیل یافته از این اجزا است. ترکیب های انضمامی اعتباری شبیه همین ترکیب هایی است که الان فرض کنار هم دیگر نشستیم، مجموع ما را یک اعتبار میکنیم به نام مثلا کلاس، یا به تعبیر آقایان در بخش‌های فلسفی ترکیب‌های اعتباری را تعبیر می‌فرمایند به یک لشکر نیرو. خب لشکر یک مرکبی است از فرض 12,000 نفر، ما اسم این 12,000 نفر رو به صورت یک مرکبی ترسیم کردیم، اعتبار کردیم، اسمش رو گذاشتیم لشکر، الا این ترکیب که غیر از خود اون افراد 12,000 نفر چیز دیگری که نیست، که در حقیقت اونی که ما در خارج داریم تک تک افراد 12,000 نفر هم اون تا آمدیم از این مجموعه مرکبی رو اعتبار کرد. و یا شبیه اعتبارهای ترکیبی است که در عدد قائل میشیم. الان شما میفرمایید عدد 10، عدد 100، عدد 1000، عنایت می‌فرمایید به این که 10 در حقیقت 10 تا یکی کنار هم دیگر چیده از جنبه فلسفی، وقت اعتبار 10 بودنش به لحاظ این است که این افراد را، این 10 تا عدد یکی را به هم دیگر اعتبار کردیم به عنوان یک عدد به نام 10، یا به عنوان عدد دیگر به نام 1000، و همینطور دیگه از یک بگذاریم تمام اعداد مثل ترکیبشون میشه ترکیب اعتباری. البته این الان روی ظاهر بحثه، تا حالا اگر احیانا در بخش علم حروف یا علم اعداد که خودش دو تا از رشته های علمی است، اونجا بحث های جداگانه داشته باشن، اون حرف دیگری. چون قبلا هم به عرضتون دیم که عدد در علم حروف و اعداد روح حروفه، اون بحثی که در اولین جلسه و از محضر خوندیم که اسم مبارکه هو مساوی است با عدد 11، چنده هو این اسم که مرکب از دو تا حرف است به نام ها و وا، این ه و وا میشه جسد، اون عدد 11 میشود روحش. حالا اونجا واقعا روح حقیقت جسمه و عدد حقیقت حروفه. به تأثیرهایی که برای عدد قائل هستن خیلی قوی در ادعیه ما آمده، در روایات ما آمده. حالا گرچه روی اون مبنای از بحث ما نمیتونیم اعداد را فقط یه امر اعتباری بگیریم که ترکیب یافته از آحاد متکرر باشه، اما حالا بخوایم به جنبه بحثی تمثیلی فقط داشته باشیم، ترکیب‌های اعتباری انضمامی همانند ترکیب‌های عدد. یه وقتی هم نه، واقعا ترکیب اعتباری نیست، یه مجموعه با هم دیگر ترکیب میشن، از ترکیب انضمامی اونها یه حقیقتی حاصل میشه، یه طبیعتی تحقق پیدا میکنن، شبیه ترکیب‌های فرض اعضای بدن انسان. الان اعضای بدن انسان هم هر یک از اینها خودشون یک موجود مستقلی هست. حالا اگر بخوایم برگشت بدیم این را فقط به همون مواد اولیه و عناصر اولیه آب و خاک و هوا و آتش یا عناصر دیگر، چندین عنصر کنار هم دیگر جمع شدن، از مجموعه انضمام چندین عنصر یه مرکبی به وجود آمد، شد مرکب طبیعی. این گونه از مرکبات انضمامی رو تعبیر میکنن به مرکبات طبیعی. پس مرکبات انضمامی یعنی ترکیب انضمامی به دو بخش اعتباری و ترکیب طبیعی تقسیم میشه. مرکبهای اعتباری همانند اعداد به فرض کنار هم دیگر چیده و یا افراد یک لشکر به صورت مرکب میشوند یک لشکر، و مرکبات انضمامی طبیعی این است که عناصر با هم دیگر آمیخته میشن و از مجموع آمیختگی عناصر یه طبیعتی به وجود میاد. منتها در مرکبهای ترکیبی انضمامی اعتباری اونجا البته به غیر از خود افراد مرکب چیز جدیدی حادث نمیشه، یعنی اینطور نیست که شما یه 12,000 تک نفر داشته باشید، باز به غیر از این 12,000 تک نفر یک لشکر جدا هم داشته باشید، اینطور نیست. این ترکیب شما در حقیقت برگشتش به همون افراد. ولذا وقتی در مباحث منطقی بحث میکنن میفرمان به این که آیا این همچین مرکب اعتباری ما اصلا در خارج داریم یا نداریم، الان لشکر اصلا در خارج وجود داره یا وجود لشکر در خارج به همون وجود تعداد افراده. شما بیاید از این یک پادگان 12,000 نفر رو مطلقا بگیرید از این پادگان در ببرید، بعد میشه گفت که اینجا یه لشکر باز داریم به غیر از خود افراد. این میشه ترکیب انضمامی اعتباری که از مجموعه اجزاء کنار هم دیگر جمع شده مرکبی رو اعتبار میکنیم که از ترکیب این اجزاء طبیعت ثانوی تحقق پیدا نمی کنند، که در حقیقت مرکب ما موجود است به وجود خود همون افراد جدایی از همه در خارج. اما در ترکیب انضمامی طبیعی چرا؟ واقعا الان چند تا عنصر جمع شدن، یه مرکبی پیش آمده که این مرکب حالاتی داره، طبیعت خاصی داره، تأثیر خاصی داره، که هر یک از این اجزا را اگه بخوایم از همدیگر گسیخته کنیم اون تأثیر رو ندارن که در حال اجتماع دارن. مثلا فرض بفرمایید که آب و خاک و هوا با همدیگر جمع شدن، الان شد این درخت، الان این درخت یک ترکیب انضمامی طبیعی است از چندین عنصر که اگر خاک فقط بود این سرسبزی نبود، این قد نبود، این چوب نبود، این میوه نبود، این ثمره نبود. اگر آب فقط بود یه همچین چیزی پیش نمیاد. اما حالا که آب و خاک و اینها با هم دیگر به تعبیر آیون در طبیعت فلسفه ممزوج شدن و از امتزاج اونها هم مزاج حاصل شده، اینجا مرکب گرچه مرکب ترکیبی یعنی انضمامی هست اما مرکب انضمامی طبیعی است. اینه که الان شما در مجموعه همین ابتدای درس نهم و صفحه بعدیش نوعاً این دو تا ترکیب رو در مثال‌های آقا مشاهده می‌فرمایید که اگر مثال به اعضای یک کارخانه زدن یا در ارتباط موجودات با همدیگر تمثیل فرمودند به یک فرض چوبی رو که از یک سیلی سرازیر شد آمد در یک دهنه رودخانه‌ای قرار گرفت، اونجا به صورت پل قرار گرفت، به صورت دفعی و الان یک حالت جدیدی پیش اومد، آیا مجموعه ارتباط عالم با هم این گونه که آیا از باب ترکیب انضمامی اعتباریه یا از باب ترکیب انضمامی طبیعیه؟ اگر بخوایم از اینها جلوتر برویم، آیا به غیر از این دو تا ترکیب میشه برای موجودات عالم یک نحوه ارتباطی شریفتر لطیفتر از این دو پیدا کرد یا نه؟ کسانی که در کثرت غرقن نوعاً به این دو تا ترکیب در عالم البته میپذیر، ظاهرا مشکلی نداره، ما هیچ کس رو نداریم که مخالفت کنه بگه آقا موجودات عالم هیچ با همدیگر ارتباط ندارن. در حال چجوری ارتباط ندارن که به تعبیر شریفیشون باید ما چجوری بخوان اجزای عالم با همدیگر ارتباط نداشته باشن که ماه رو میبینید که رابطهش با زمین طوریه که جزر و مد دریاها زیر سر ماهه. حالا از این گونه نمونه ها که کم نداریم، این همه ستاره ها مشغول نور دادن به زمین هستن، تمام اینها نور رو هم از آفتاب میگیرن که اگر بخوان ستاره ها نباشن گیاهان رشد پیدا نمی کنن، اصلا گیاهی سرسبز نمی شود، موجودی در نشأه طبیعت نمی تواند زنده بمانند. خود ارتباط منظومه شمسی با هم دیگر، ارتباط آسمان ها و کواکب دوائر با هم دیگر و زمین هم که به عنوان یکی از کرات آسمانی هست، یکی از کرات معلق در هوا هم یکیش زمینه. منطقه ما اینجا هستیم، کوچک هستیم، این کره هم ماشاءالله نسبت به ما خیلی بزرگه، فکر میکنیم اینجا یه چیز ثابتی داریم، یه کره های بالای سر ما، اینطور که نیست. اینها همه با همدیگر ارتباط تنگاتنگ تأثیری رو دارن. اما اگر بخوایم نحوه ارتباط اینها را از باب ترکیب انضمامی اعتباری بگیریم یه حرفیست، و اگر بخوایم از باب ترکیب انضمامی طبیعی بگیریم حرف دیگر. حالا اینعاد بفرمایید، اگر بخواید برای عالم مبدع تاریخی مطرح بفرمایید، نسبت به این دوتا ترکیب چجور باید حلش کرد؟ و چون نوعاً در مورد عالم یه همچین فکری هم مطرح می شود و به فکر ارتباط عالم هم می افتن، لذا نوعاً مشکل دارن در ابتدای عالم. خب اولا که خدا میخواد این موجودات رو به وجود بیاره، چجوری به وجود آورد؟ از کجا آمدن این؟ این ازش رو حل کردن کار مشکلی. حالا گرچه علوم جدید ماشاءالله خیلی تحقیقات هم کردن، زحمات خوبی هم کشیدن، اما هیچ موقع نمیتونن از تهیه کنن، یعنی یک مبدع زمانی خاصی تهیه بکنن مگر اینکه فرضیه‌ها و نظریاتی رو تقدیم بکنن که احیانا صرف نظریه علمی باشه بنابر برداشتایی که فعلا از نظام طبیعت و عالم دارن، اون وقت در ابتدای عالم میمونن. اینه که میبینید اصلا دانشمندان طبیعی جهان اصلا به فکر خدا نیستن، با اینکه اینها جزء بهترین افرادی باید باشن که بیشتر باید به فکر خدا باشن.
چون یک کسی که به کره ماه سفر میکند اون همه حقایق رو مشاهده میکند، خب این اصلا به فکر خدا نمیفته واقعا. مگر تک تک از افراد اینها یه جرقه های خورده باشه، مثل اون اولین فردی از فضانورد شوروی که وارد فضا شد و در آسمون ها و کذا گفت که جرقه خوردم و مثلا، حالا دیگه اون مربوط به دل ایشونه. اما نوع دانشمندان طبیعی رو که میبینید در جهان در کاوش هستن، در مقام تحقیق موجودات هستن، هم نحوه ارتباط رو به نحوه خیلی دقیقی هم بررسی میکنن. الان شاید اگه ما نحوه ارتباط ماه رو با زمین در حد مثلا جزر و مد دریاها، رفع کفک نان مورچه ها و ده ها مسائل دیگر، رویدن نباتات و امثال اینها، شاید الان علم پیشرفت بکنه ماشاءالله بر اساس علوم تجربی آزمایش بکنن نور ماه رو تطبیق بکنن با موجودات طبیعی زمین و اونچنان بتونن ارتباط طبیعی برقرار بکنن، حرفم حقه. اما هیچ تو این مجموعه به این فکر نیستن که بله مبدأ فاعلی کیه و کی هماهنگ کننده این نظام هستیه. مشکلش هم اینه که ترکیب رو ترکیب انضمامی میگیرن. در ترکیب انضمامی اگر از حد اعتباریش به جلوتر برن به حد طبیعی میرسن، میشه یک ترکیب طبیعی انضمامی، نه اعتباری. اما هیچ موقع تو این محدوده اصلا به فکرشونم نمیتونه بیاد، بعیدم هست که بیاد به طرف حق برون و به طرف اون کسی که هماهنگ کننده بین تمام این موجوداته. اون بحث وحدت سن رو که یه وقتی هم پیش آمد، اون رو که اصلا توجه ندارم. بحث تجدد امثال هم که به اون صورت نیست. البته شاید علم اگر پیشرفت بکنه حرکت جوهری رو به نحو دقیق بتونه بپذیره، بعیدم نیست که بپذیره. اما مشکل است که تجدد امثال رو به این زودی ها بتونن بپذیرن. حالا تجدد امثال که علاوه از این که در نشأه ماده و طبیعت هست، در ماورای طبیعت هم مطرح میشه. اینها اگر خیلی به خودشون فشار بیارن حرکت جوهری رو میپذیرن. مال مرحوم صدر متعلیم ظاهرن هم در پی این هستن، حالا ولو به تعبیر ظاهری حرف حرکت جوهری با این عنوان رو مطرح نکنن، اما تحقیقاتشون خود به خود همین رو نشون میده. اما در این محدوده تحقیقشون اون واقع حرکت جوهری بازم روشن نمیشه، چون حرکت جوهری یک ثابت سیال درست کردن است که اینها به سیالش پی میبرن اما به ثابتش نمیتونن برسن، چون گردنه ثابت رسیدن یه گردنه سخت. اما ما در حرکت جوهری باید هم ثابت درست کنیم هم سیال، یعنی همونی را که سیال است در حال آمد و شد هست همون ثابت داره. این خیلی کار مشکل. بالاتر از حرکت جوهری توجهی به تجدد امثال هم که نداره، یعنی اصلا تو این محیط کار قدم نمیگیره. البته احتمال داره که دانشمندان غربی کم کم به این فکرم بیفتن. چرا؟ چون کتابهای مرحوم ابن عربی رو ترجمه کردن، الان بردن در غرب مشغولن. کتاب اسفار رو، کتابهای دیگر رو اینا ترجمه کردن، به شدت هم مشغولن روی این کتابها دارن کار میکنن. و بعید نیست همونطوری که از کتابهای دیگر آخوندهای ما گرفتن و امروز این همه صنعت رو پیشرفت دادن، فکر میکنم که انقریباً فرا برسی که اینها در علوم و معارف فلسفی و عرفانی هم یه دستایی پیدا بکنن، اهل کارم تحقیق میکنن. حالا اگر چون در بین اینها فقط و فقط دانشمندانی نیستن که فقط به تجربه‌ام اعتماد داشته باشن، خیلی ها هستن که از نظریات تجربی عبور کردن به نظریات عقلی و مافوق تجربه‌ام راه پیدا کردن. به هر حال اگر ما ارتباط موجودات رو با هم دیگر از باب ترکیب انضمامی اعتباری بگیریم، که مشکل خیلی سنگین میشه. تازه آدم نمیشه حتی این نحوه تأثیر و تأثیرات مثلا متعارف مادی را آمد تا حل کن. برای اینکه آقا چطور ماه و زمین و آفتاب و این همه ستاره ها کنار هم دیگر منظم شدن و یک مجموعه از هم گسیخته جدایی که به ظاهر ما اعتبار میکنیم مثل اینکه یه مجموعه هن و براشون یه تأثیری به غیر از اون تأثیر خصوصی افرادم قائل نشیم. چون یه بحثی رو در ظاهرن علوم جدیدم مطرح بشه، اون بحث نسبت به ازدواجه. اصلا کلمه ازدواج خیلی ریشه دار. همین طوری که الان دو نفر به عنوان همسر با همدیگر ازدواج میکنن، مجموع ازدواج اینها با اینکه دو فرد گسیخته از همدیگر هستن یه تأثیر خاصی داره که اگه هر کدام جدای از همدیگر باشن اون تأثیر نیست. این معلوم میشود که حالا الان به ظاهر آدم ازدواج رو یه امر اعتباری انزمامی بگیره یا امر اعتباری طبیعی بگیره، کدومی که از این دوتا رو بکنه، تو هر یکی از اینها میشادم بحث کرد. این کلمه ازدواج خیلی وسیع میشه. کلمه ازدواج تمام موجودات عالم با همدیگر ازدواج دارن. در بحثای نکاح در عرفان این بحث هست، حتی اسماء الله هم با همدیگر نکاح و ازدواج دارن. داستانهایی رو که اگر به ذهن مبارکتون میاد پدرها برای کوچکها تعریف میکردن، این داستانها سر داشت. اینا بندگان خدا فکر میکردن که مثلا جناب شیخ بهایی آمده در قضیه موش و گربه فرسن یه گربه ای را، در حالی که در چند جای همون قضیه اشاره میفرمان که آقا ما عقل را به عنوان گربه گرفتیم و نفس را به عنوان موش. به جای اینکه بگیم بین عقل و نفس چه تضاهمی پیش میاد، چه جور نفس نقشبازی در میاره که از دست عقل خودش رو نجات بده و طعمه عقل قرار نگیر. همون طوری که در نشأه طبیعت موش طعمه گربه باید بشه تا گربه این غذا رو بخوره رشد وجودی پیدا بکند، باید انسان هم عقل و نفس رو بخورد ببلعد تا رشد وجودی برقرار کنه. این از باب تمثیل آمده یه مطلب سنگین نفس و عقل را در قالب یک داستان و قصه‌ای به صورت موش و گربه مطرح کرد. این سرش اینه که زبان داستان یک زبانی است که نوعاً اکثری مردم میگیرن، برای اینکه با این حیوانات همه در ارتباطن. بالاخره هر کسی در طول عمر خودش چندین بار دید که موشی بود و گربهی بود و موش به شکار گربه در آمد. بعد ایشون یه حرفا رو میزند، در نهایت بالاخره ظاهرن به این نتیجه میرسد که بله گربه در شکار موش به گرفتاری افتاد. همین داستان رو میبینید که جناب عطار نیشابوری میبره در کتاب خودشون، میگه که موش و گربه ای بودن و در یک در درون کشتی، این کشتی آمده بود در درون دریا که داشت راه میرفت روی آبها شناوری میکرد، گربه به دنبال موش راه افتاد. موش هم بالاخره از این گوشه کشتی از اونجا به اونجا از اونجا به اونجا بالاخره خودشو پنهان کرد و گربه هم آمد نزدیکی ایشون تا اینکه کشتی غرق شده. کشتی که غرق شده، موش و گربه با همدیگر افتادن روی یه تخت سنگ، یه تخت پاره و روی دریا شناور شدن. دیگه نه موش به فکر گربه است، نه گربه به فکر موش. اصلا دهشت دریا اینا رو متحول کرده. ببین چند حرفه. عقل و نفس تا موقعی با همدیگر دعوا دارن که در حدن، چون اون موقع در کشتی بودن، کشتی محدوده، چون حده اون اباحت دریا اینا رو نگرفت اون دهشت خاص به اینها دست نداد. ولذا موش به فکر گربه است، گربه هم به فکر موشه و گربه برا به دنبال موش را افتاد تا بالاخره اینو به شکارش در بیاره. اما حالا که روی تخت پاره به دریا قرار گرفتن، روی مقابل این دریا وحشت زده، بله کجا میتونن این بگه که تو کی هستی، من کی هستم؟ اصلا ترس اینا رو گرفته، تمام سردابهاشون یک پارچه ترسه. اینه که وقتی حد برداشته بشه، میبینید همون نفس هم میشه عقل، عقل و نفس هر دوتا میشن حیرت زده. این دعوای بین نفس و عقل فقط در محدوده حد است، چون هم نفس محدود است هم عقل محدود است. اگه حد برداشته بشه، مقام حیرت که پیش بیاد، دهشت که دست بده، میبینید اصلا اون بحثای قبلی متحول شد. الان ما در مقام ارتباط موجودات، اگر همانند اون موش و گربه بیفتیم تو محدودها، فقط در درون کشتی ببینیم یه ماهی است و یه ستاره هایی است، سری ستاره هایی هستند و یه آفتابی و یه زمینی و یه سری مردمی و یه سری حیوانات و اینا با هم دیگر چه ارتباطی دارن؟ همین گرفتاری است که الان مطرحه. اما اگر تمام این حدود را آدم بشکند به حقیقت حق که برسد، میبیند عجب بیخبر بودیم، چیزی نبود غیر از او، و ما عجیب تو این همچین دریای وحشتناکی بودیم و هیچ خبر نداشتیم. اینه که اصلا مردم و خلق در متن دریایند بیخبرند. شبیه الهی موج از دریا خیزد و با وی گریزد و از وی با وی آمیزد و در وی گریزد و از وی ناگزید و خبرم نداره. همین معنا را اگر بخوایم ببرید، مسئله قیامت قیام میکنه. هر کسی از حد در بیاد به حقیقت حق برسد که دریاست، قیامتش هم میره. حالا میبینید یه داستان آمده به چه صورت در آمد؟ منطق بعد داستان آمد، نه اینکه به صورت داستانه، نوعاً عوام مردم وقتی داستان رو که میشنون سعی میکنن اون کد و رمزاشو کار ندارن، اصل داستان رو میشنون، اصل داستان رو رواج میدن، اون سرش رو خبر ندارن، هم خودشون خبر ندارن هم به دیگران. ولذا میاد به صورت قصه گویی هایی در میاد که میشه جنبه قصه گویی شب نشینی ها و با هم دیگر گعده گرفتن و امثال اینا. اما اگر همین قصه و همین داستان بیاد به دست جناب شیخ بهایی، به چه صورت در میاد؟ بیفته به دست جناب عطار، به چه صورتی جلوه میکنه؟ این کار هم در قدیم بود، متاسفانه این یکی رو هم برداشتیم. اما برداشته شد، سرش هم این بود که اونایی که این داستانها رو رواج دادن، سرش هم تا حدودی گفتن. کسانی که این داستانها رو گرفتن در مرحله انتشار بدون احداث پخشش کردن، به اسرارش اشاره نکردن، یواش یواش آقایون علما و مجتهدین و مراجع و فقها افتادن به جنگ داستانها. یکی از چیزهایی که از صحنه تاریخی برداشته شد با جنگ آقایون علما، همین کتابهای شبیه کتاب موش و گربه و نان و حلوا و شیر و شکر و امثال اینها، از اینا رو برداشتن. الان مثلا اگه فرض یک کسی بخواد بگه ما میخوایم فرض کتاب جناب شیخ بهایی رو بخونیم، شاید هم مثلا فرض چیزم بکنه، براش خجالتی هم داشته باشه، که یکی از آقایان رسما خیلی از بزرگوار، از بزرگواران هم بود، بالای منبر به مردم میفرمود که نخونید این کتابهای موش و گربه و امثال اینها و اینها، همه کفریاته، وقتتون رو میگیرید شما حلیت المتقین جناب علامه مجلسی رو بخونید. آقا رو انداختن تو داخل حلیت المتقین، سر در آوردیم که حلیت المتقین شد مورد آماج حمله آیون دانشگاهی ها. چون حلیت المتقین بعد از عبور از خیلی مراتبه، این سرش اینه که روند طبیعیش از دست رفت. اونی که با تیمی شد نشد. حالا آدم یه کسی که داره به حلیت المتقین مفاتی اعتراض میکنه، اینو بیاره بنشونه بگه آه بشین اول حرف گوش بکن بعد ببین قبول میکنه یا نه. این کتاب هم افتاد تو آماج حمله ها. در قدیم رسم بود اصلا شما هر خونه می رفتید یه حلیت المتقین جناب علامه مجلسی بود. الان چی؟ اصلا الان جوانهای ما اسم حلیت المتقین رو که میشنون کنده هم مثل این که یک دشمنی میخوان باش داشته باشن که آقا اینا چی آمدن بافتن. بله که آدم مثلا خدا رحمت کنه جنابیشون رو که اول هنوز هوا تاریک نشده چراغ رو روشن کنه، هنوز هوا از اون ورم هوا روشن، بله روشنم شده مقداری در روشنایی روز بازم چراغ روشن باشه. چرا؟ برای اینکه برکت زیاد میشه. وقت آقا میاد در ربط روشنایی چراغ موشی با برکت میخواد ارتباط وجودی برقرار کنه، میبینه نمیشه، مجبور میشه که از جنبه علمی بیافته به جان این بیان که آقا این چی آقا هست، این چه معنا داره. ناخون رو بگیرید، این ناخون را نمیدونم کذا اینجوری اگر بریزید تو داخل فنونجا بریزید برکتتون زیاد میشه، اگر به این صورت ناخونتون رو بگیرید برکتتون کم میشه. آقا میاد بین ناخون گرفتن با برکت زیاد و کم شدن میخواد ربط وجودی برقرار کنه، میبینه گرفتار شده. ولذا حلیت المتقین شد آماج حمله ها، اینم برداشته شد. یعنی الان شما، به شما قول بدم در بین عزیزان طلبه های ما هم که بروید این جدیدی ها اصلا حلیت المتقین نمیخونن، یعنی نیست. ولی تو دوران ما بود، یادم میاد ما اولین بار که وارد مسجد هاشمی آمار شدیم جهت طلبگی، اولین کتابی رو که خریده بودیم خیلی هم بازوق کتاب شریف حلیت المتقین. خب این سرش این است که در مقام ارتباط موجودات ترکیب انضمامی میبینه و میخواد ربط وجودی بین موجودات برقرار کنم، نمیشه. حالا بیاید از اینجا منتقل بشید به مسائل قیامت. خب حالا اگه کسی اینجا مثلا غیبت بکند باید زبانش به اندازه تو روایت آمد 70 متر باید دراز بشه و مردم باید بیان از روی زبانش عبور بکنن. این آقا میشینه میگه آقا یعنی چی آخه؟ ما بر علیه کسی حرف زدیم، دو تا کلمه جمله از خودمون گفتیم، آخه این حرف زدن چه ربطی داره به این که زبان دراز بشه مردم از روی زبان راه برن؟ میخواد ربط وجودی برقرار کنه؟ نمیتونه واقعا. اما در قضیه حیوانات اون سرش این بود، میخواستن ربط وجودی برقرار بکنن. این که میگن اگر کسی شیطنت داشته باشد به صورت روباه خواب میبینند، اصلا افراد شیاطین معمولا روباه زیاد خواب میبینند. کسانی که صفت درندگی دارند دائما به فکر این هستند که دیگران رو بدرن، اینها نوعا گرگ و پلنگ زیاد خواب میبینند. کسانی که بخور بخور زیاد دارن نوعا گاو و اینها رو زیاد خواب میبینند، برای اینکه اینا اصلا کارشون همین خوردن و بخور بخور خوابیدن. و همینطور کسانی که شیطنت دارن، مکر و حیله دارن، دائما به فکر این هستن مکر بکنن، اینا روباه زیاد خواب میبینن. حالا میخواد حتی بین خواب هم ارتباط برقرار کنه، گرفتار. اینا با چجوری ارتباط برقرار بشه؟ حالا در نحوه این که ارتباط رو چجور باید برقرار کرد و به سر ارتباط و مناسبات چه رسید که دامنه بحث خیلی زیاد است و سنگین، اینه که این سنت حسن هم برداشته شده. اگر ما با طبیعت انس بگیریم، اون بیان شریف استاغر در رساله شریف صد کلمه که انسان در نظام هستی متن است و قرآن کریم به منزله شرح کتبی انسانه و کل نظام هستی به منزله شرح عینی و خارجی انسانه، اون وقت قضیه نان و حلوا و شیر و شکر و موش و گربه و نمیدونم اینها میبینید حالا میاد آبرو پیدا میکنه. اینه که اون کد رو ما باید انشالله پیاده بکنیم که اصلا کل نظام هستی به منزله شرح ماست، منتها تا بخواهید به شرح این افراد انسان بپردازید سخت. قبل از این که تعلقتون رو با افراد انسان زیاد بکنید، تعلقتون رو با نشأه طبیعت زیاد کنید. این ارتباط با نشأه طبیعت که موجب مثلا پی بردن به اسرار مسائل طبیعت می شود، اینها مقدمه میشه برای سیر در معرفت نفس. ولذا سیر در معرفت نفس و به خصوص خروج از عادت و رسیدن به من کیستم و عبور از ورطه من کیستم تا برسه به اون حقایق از کتلهای سنگینی است که در مسیر راهه و نوعاً اکثری یا توجه ندارن و اگر احیاناً هم توجه پیدا بکنن در مسیر راه اونقدر موانع فراوان است که نوعاً به مقصدم نمیرسن. در نهایت تک تک مردان این وسط جزء برنده های کوی وصال یارن، تا یار کرا خواهدم میلش بکرش. الحمدلله.